اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی زبان برای مردمه. روز خوش، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. از این لحظه با در خدمتون هستیم با شروع گفتگوی اقتصادی و موضوع اما اگرهای رشد بازار سرمایه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مقیم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم به همراه سایر همکارانم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
این که روند صعودی بازار سرمایه تا کجا ادامه دارد و ظرفیت رشد ارزش سهام شرکت‌ها در بورس چه زمانی تکمیل می‌شود، سؤال اصلی امروز سهامداران در بازار بورس است. بازار سرمایه که در دو سال گذشته وارد مدار صعودی شد، در چند وقت اخیر روزهای تاریخ سازی را از خود به یادگار گذاشته و هر روز در معاملات خود با طی کردن قله‌های جدید به رکوردشکنی‌های جدید دست پیدا کرده. و اکنون شاخص کل این بازار در وضعیتی رویایی به سر می‌برد. روند رونق بورس باعث شده تا بسیاری به دنبال پاسخ این پرسش باشند که بورس تا چه زمانی به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. بسیاری از سهامداران به ویژه تازه واردان از اینکه بازار سرمایه به خط پایان خود نزدیک باشد و یا این صعود پرشتاب شاخص با توجه به شرایط اقتصاد ایران و جهان حباب باشد ترس دارند. بورس حداقل 250% رشد کرده است، ولی رشد بخش واقعی اقتصاد منفی است و این دو مسئله با هم همخوانی ندارد.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی‌کنیم، می‌خواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت. این عبادت هست. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را می کند و پول را نمی برد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمی ره اونجاها صرف کنه، میاد صرف می کنه در سرمایه گذاری، این حسنه است.
امروز تصمیم داریم با توجه به اتفاقات موجود در بازار بورس با حضور کارشناسان در مورد اما اگرهای رشد بازار سرمایه صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید، بسیار سپاسگزاریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز می‌خوایم بپردازیم به اما و اگرهای بازار سرمایه و ببینیم خلاصه توی این بازار سرمایه چه خبر هست و این رشد بازار چه اتفاقی رو داره رقم میزنه. در ابتدای برنامه میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد رضا ایران نژاد، رئیس کارگروه بانکی دیدبان شفافیت و عدالت، مشاور و مدرس امور اقتصادی و بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی و حقوقی بانک مرکزی. عرض سلام دارم آقای دکتر ایران نژاد، به حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و میهمانان عزیز این برنامه. امیدوارم که بتونیم یک برنامه خوب و جذابی رو برای شنوندگان داشته باشیم.
متشکرم. این جذابه که گفتین، امیدوارم که در واقع اتفاق بیفته با حضور هم حضرت عالی هم دیگر میهمانان. آقای دکتر سید امیر اعتمادی رو خدمتشون هستیم، ایشون کارشناس بازار بورس و سرمایه هستن. آقای دکتر اعتمادی، به حضور شما هم سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. به همچنین و دیگر مهمان ما که روی خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران. عرض سلام دارم به حضورشون.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، شنوندگان عزیز و دو میهمان عزیزتون. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم، برای مردم مفید باشه
انشاءالله. حالا ما در واقع با اجازه از دوستان با خود آقای دکتر اسلامی آغاز بکنیم موضوع. آقای دکتر اسلامی، از سال گذشته به هر حال اتفاقاتی که توی بازار سرمایه و بازار بورس که در موردش داریم صحبت میکنیم باعث این رونق شده و مردم هم برای اینکه ببینن سرمایه های اندکی که دستشون هست یا سرمایه های بزرگی که دستشون هست به جای اینکه توی بانک باشه و بخواد به یک سود اقلی بهش صورت بگیره و بخواد در واقع یه جورایی ببرن جلو که بتونن در واقع ازش یک تعامل کاری رو هم بگیرن و اثرگذار روی اقتصاد باشه، تصمیم میگیرن که به این بازار سرمایه ها وارد بشن. و به هر حال این هم اتفاق مناسبی است. معمولا از قبل هم ما همیشه در موردش صحبت میکردیم در برنامه های اقتصادی، مخصوصا در رادیو و گفتگوی اقتصادی، که واقعا مردم بیان به این سمت و حتی اون سرمایه های کوچک جمع بشود، وانگهی دریا شود، اتفاق بیفته. اتفاقی که شاید از حالا پارسال یه مقدار افتاده و همه هم در جریانن که به هر حال رشد بسیار فزاینده‌ای داشته این بازار و تقریبا اون گوی سبقت رو از رقبا رو بوده و به سمت این بازار همه دارن میرن. اتفاقی که شاید خیلی اهمیت داشته باشه واقعا این هست که این اما و اگرها که یه موقع صحبت میکنیم حرف از حباب میشه، یه موقع صحبت میکنیم از این که مردم همه سرمایه هاتون رو نیارین، یه مقدارش رو بیارین، سرمایه هایی که دقیقا باشون کار ندارید بیارید، و همه این اتفاقات باعث میشه که یه حاشیه شاید نمیخوام اسمش رو ترس بذارم ولی یه حاشیه ایجاد میکنه. اصلا نفس این بازار هم همون حاشیه است و بحث ریسک پذیری و اصلا این حبابی هم که میگن همش یعنی همین اتفاق برای این بازارها باید بیفته که خودش تأثیر میذاره. خب صحبت من طولانی شد، بیشتر میخوام نظر شما رو از این زاویه بدونم که نظر حضرت عالی در رابطه با این موضوع چیست و پیشنهاد راهبردی شما برای برون رفت از این اتفاقات کوتاه بفرمایید.
من مجددا خدمت شما سلام عرض کنم، ممنونم بابت مقدمه ای که توضیح دادید. خب رشد ابتدایی بازار به علت عقب موندگیش از تورمی بود که در سایر بخشا پیش اومده بود و افزایش قیمت دلار و تورمی که در برخی دیگه از بازارها پیش اومده بود، نهایتا با این استدلال که ارزش جایگزینی شرکت‌ها در حال افزایش هستش به بورس هم منتقل شد و رشد بورس منجر شد به ورود سرمایه‌های زیاد، همزمان در بخش اقتصاد کلان کشور هم تورم انتظاری برای سال‌های 1398 و 99 بسیار زیاد بود و من که حدس می‌زدم ممکنه بخشی از این تورم حتی به سال 1400 هم منتقل بشه.
بله.
و هم نرخ رشد نقدینگی بسیار بسیار بالا بود، در سال 98 1% نرخ رشد نقدینگی رو داشتیم و خب اینها منجر شد به اینکه بازار مرتب از خبرهای افزایشی داشته باشه و خب مردم هم پولهای خودشون رو وارد بازار کردن. همونطور که شما هم گفتید اگر نخواهیم حتی از کلمات نگران کننده استفاده کنیم باید بگیم که به هر حال این بورس نگرانی هایی برای هم فعالان و مدیران بازار سرمایه داره، هم برای سیاستگزاران اقتصادی کشور. سرمایه گذاران به هر حال دائمی خبر رو میشنون که ممکنه بورس دارای اضافه ارزش باشه یا حتی در شکل رسانه‌ای تر خودش دارای حباب باشه و خب سیاست گذاران هم این نگرانی رو دارن که اگر این حجم معاملات و حجم نقدینگی که هر روز وارد بازار سرمایه میشه، بعضی روزها حجم معاملات نزدیک 30,000 میلیارد تومان هستش، بخواد به برخی از بازارهای دیگه منتقل شه، ممکنه چه آشوب و التهابی در برخی از بازارها ایجاد کنه. بنابراین این همزمان نگرانی ها وجود داره. علت اصلی نگرانی البته سه تا موضوع: یک، عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با رشد و ورود نقدینگی. دوم، به نظرم اقدامات مناسب و به لحظه ای انجام نشد، از جمله افزایش عرضه ها، تسهیل در فرآیندهای افزایش سرمایه، معرفی ابزار و اوراق جدیدی که بتونه بازار رو در زمان دو طرفی هم کار کنه، حتی افزایش سرمایه باشه. و همچنین هم به نظرم همونطور که شما مشاهده کردید سواد مالی عموم مردم ایران پایینه و این فرصت توجه یک باره به بازار سرمایه هم فرصتی رو فراهم نکرد برای هم نهادهای متولی مثل سازمان بورس و رقابت‌دار و بورس ها و وزارت اقتصاد و دولت و هم برای رسانه ها از جمله صدا و سیما و سایر رسانه ها که بتونن با همین سرعت آگاهی و سواد مالی مردم رو افزایش بدن. بنابراین این اتفاقی که افتاد این بود که ورود مردم عمدتاً به طور مستقیم صورت گرفت. بخش بزرگی از مردم به خاطر اینکه عقب نمونن حتی پول های ضروری خودشون رو که قاعدتاً نباید روش ریسک کنن رو وارد بازار سرمایه کردن و مجموعه اینها خب به هر حال نگرانی هایی رو هم ایجاد میکنه. اما به هر حال بازار سرمایه بزرگ شدنش فرصت‌های زیادی رو هم برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنه.
اگه اجازه بدید این رو باز تو ادامه بحث در واقع با هم بهش می‌پردازیم. خیلی متشکرم آقای دکتر ایران نژاد. یه صحبت صریحی رو حالا من به نقل از کارشناسان از حضرت عالی می‌پرسم و پاسخش رو می‌خوام از حضرت عالی بگیرم. بسیاری بر این باورند که دولت داره اون کسری بودجه‌اش رو از این در واقع بازار جبران می‌کنه. نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمتون این بحث در خصوص ارز هم شاید بعضی از کارشناسان چنین اعتقادی داشته باشن که این علل این گرانی هایی که الان تو بازار و نوساناتی که تو بازار ارز هستش شاید به نوعی در واقع تأمین کسری بودجه دولت باشد. بنده به صراحت نمیتونم چنین چیزی رو تایید بکنم و رد هم نمی کنم در این حال، چون به هر حال در واقع بورس تا این 50 سالی که شکل گرفته دو تا کارکرد باید داشته باشه دیگه. یه کارکردش در واقع تأمین مالی بنگاه هستش که هم بیس قانونی دارد و هم انتظار بنده به عنوان یک اقتصاد خان، من خودم اقتصاددان نمیدونم، در واقع این هستش که همون چیزی که کارشناسان هم اعتقاد بر این دارن که در واقع باید مبنایی باشه برای تأمین مالی بنگاه ها و هدایت نقدینگی به این سمت و سو. همونطور که جناب علی به درستی اشاره کردید، الان در واقع یکی از در واقع مبانی که در واقع نقدینگی داره هدایت میشه به عنوان رقیبی برای سایر بازارها مثل حالا طلا و ارز، همین بازار بورس هستش. اما آقای دکتر بیدگلی هم اشاره کردن ما عمق بازار سرمایه‌مون خیلی مسئله مهمی هستش که به دو تا مؤلفه بستگی داره. یکی تعداد در واقع ورودی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هایی هستش که میخوان وارد این بازار بشن، که ما در این خصوص یه سری ضعفایی تو هم بعد قانون‌گذاری داریم و هم بعد تسهیل ورود، مثل سایر کسب و کارهایی که در واقع ما مشکلات و موانعی برای ورود داریم، توی بورس هم برای ورود یک شرکت به بورس و تأمین مالی از طریق بورس ما موانعی داریم که اینها باید براش چاره اندیشی بشه و این مؤلفه‌ای که در واقع عمق می‌بخشه به بورس از طریق افزایش تعداد در واقع بنگاه‌ها حل بشه. مؤلفه دیگه تنوع، باز آقای دکتر بیدگلی فرمودن تنوع ابزارهایی هستش که در واقع باید اتفاق بیفته و ابزارهای متنوعی در اختیار در واقع بازیگران توی بازار بورس فراهم باشه که بتونن از اون طریق به فعالیت در بورس ادامه پیدا بکنن. و اگر این بحث رو میخواین ادامه بدم یا نه، شما سوال دیگری
باز اجازه بفرمایید که باز حالا تو دور بعدی بتونیم بیشتر خدمتتون باشیم. آقای دکتر اعتمادی، سال گذشته شاید بسیاری از حالا باز کارشناسان تو این حوزه و در واقع همکاران حالا شاید خبری برآوردهایی از بازار وقتی می‌کردن، همیشه به این نتیجه می‌رسیدن که دیگه این آخرین موج در واقع بالا رفتن این اتفاق و دیگه اصلا الان 100% اصلا داغون میشه میریزه پایین، نمیدونم بازار یه همچین اتفاقاتی. خب دیدیم که نشد و الان ما نشستیم در مرداد ماه و داریم از یه بازاری که فکر میکنم امروز من شاخص پایه فکر کنم دو میلیون حالا بالاخره 2 میلیون یه مقدارم باز افت کرده بود رسیده و ابتدای سال اون 1 میلیون رو در واقع بهش رسید، بعد گفتن حالا شاید نشه 2 میلیون. ببینید درسته من ابتدا اشاره کردم خاصیت این بازار اصلا همینه، یعنی اگر که این اما اگرها داخلش نباشد جذابیت ایجاد نمیکنه. اما واقعا چطور باید یه آینده نگری داشت، حالا این هم از بعد اقتصادی هم از بعد سرمایه گذاری روی این موضوع؟
ببینید ما بازار سرمایه‌مون معلول یه سری علت هاست. در واقع اینی که حالا ما توی دوره ای احساس میکردیم که این بازار دیگه رشدش تموم شده، دیگه الان شرایط طوریه که ما ادامه این بازار به قول فرمان شما دیگه افت میکنه و میایم تو رکود و دوباره به این شرایط میرسیم، مال اون زمانی بود که تورم انتظاری رو در واقع ما کاهشی میدیدیم، یعنی انتظار داشتیم که شرایط بازار استیبل بشه، دلار در واقع رشدی نداشته باشه، به این صورت نباشه که الان اتفاق افتاده و همه این عوامل دست به دست هم داده که باعث
الان
شده.
واقعی داریم بازار رو میبینیم؟
از نظر خیلی از کارشناسان از جمله خود بنده شرایط طوریه که در کلیت بازار ما حبابی نداریم، داریم به تبع اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ میده ما پیش میریم. اگر شما لحاظ کنید که این تورم انتظاری رو ما توی روزهای آینده نداشته باشیم، اگر حمایتی که الان دولت از بازار سرمایه کرده از روش برداشته بشه، خب به تبع توقعات پایین میاد و اون وقت میتونیم بگیم که داریم میریم به سمت رکود. ولی در حال حاضر و در شرایط فعلی و با توجه به این که ما 80-90% بازارمون روی شرکت‌های بزرگ کشور بنا شده، تولیدات اونها اتفاقی براشون نیفتاده، همینطوری دارن روند خودشون رو ادامه میدن و این باعث شده که الان به شرایطی رسیدیم که بسیاری از شرکت هایی که توی بورس هستن همچنان انتظار رشد ازشون داریم از نظر سوداوری. حالا اگه بخوایم بریم به سمت این که از نظر ارزش جایگزینی که آقای دکتر فرمودن که حالا ما بسیاری از شرکت هامون دیگه از حالت سوداوری رفتیم شیفت کردیم روی این که حالا ارزش جایگزینیشون به چه صورتی میشه، اون یه بحث جداست که یه سری از شرکت ها.
خیلی ممنون هست. آقای دکتر اسلامی، نکته ای که شاید حالا تو صحبت هر دو بزرگوار بود حضرت عالی هم بهش اشاره کردید رو من از این زاویه بهش نگاه میکنم که این حمایت دولت از بازار بورس اگر که اتفاق نمی افتاد آیا این روند به این صورت پیش می رفت؟ یعنی می خواهیم بدونیم رابطه مستقیمی برقرار بین این موضوع؟
من فکر کنم هر دو بزرگوار دوستان عزیزم اشاره کردن به این موضوع که البته حمایت های دولت هم یکی از علل رشد بازار بود. ببینید من فکر کنم که آنچه که امروز باهاش مواجه هستیم اثر نقدینگیه، یعنی ورود نقدینگی بعضی روزها تا 3000 میلیارد تومان به بازار سرمایه و شاید عدم عرضه متناسب با این حجم ورود نقدینگی منجر شد به اینکه بالاخره در بعضی از سهام رشدهای آنچنانی رو ببینیم که همونطور که آقای دکتر احتمادی هم توضیح دادن لزوما متناسب با سوداوریشون هم نبوده، ولی میشود با به نوعی حداقل تا حدی با انتظارات توجیهش کرد. هرچند به نظر من بازار الان دارای بخشهایی هست که دارای اضافه ارزش هستش، یعنی میشه راجع به این در یک جلسه مفصل‌تری صحبت کرد.
درسته.
ولی انتظارات حمایت‌های دولت هم تاثیرگذار بوده در این روش، هم حمایت‌های کلامی که شده، هم در حوزه سیاست‌گذاری حمایت‌هایی که شده از جمله آزادسازی سهام عدالت، عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی و عرضه دولت و شرکت‌های دولتی و خب حمایت‌های کلامی هم که بسیار بسیار زیاد بوده. الان بسیاری از کارشناسان معتقدن که دولت باید دست از این حمایت‌های کلامی مداوم که انتظار بازار مثبت رو همیشه ایجاد می‌کنه کم کم برداره و اگه می‌خواد حمایتی هم کنه در حوزه سیاست‌گذاری حمایت کنه، نه به صورت کلامی و مدام به صورت مستقیم. بخاطر حتما یکی از عوامل توسعه بازار سرمایه هم حمایت‌های مجموعه دولت و حاکمیت از بازار سرمایه.
بله. خیلی ممنونم و نکته آخری اگر آقای دکتر بیدگوری هست بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی.
خیلی خیلی متشکرم. من البته فکر می‌کنم برای بررسی شرایط بازار نیاز به برنامه‌های عمیق‌تری هست، چون که ما به طور مرتب این 5 دقیقه ها رو صحبت می‌کنیم ولی نمی‌رسیم که بیشتر.
درسته. نه ما در رادیو گفتگو و گفتگو اقتصادی واقعا می‌پردازیم به این موضوع.
شما و رادیو اقتصاد خیلی کمک کردن به این توسعه و به نظرم باید حتما ذکر
بشه. متشکرم. خیلی ممنون از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بودن که باهاشون صحبت کردیم. خب آقای دکتر ایران نژاد، ما یه نکته‌ای رو که حالا باز در واقع جز صحبت‌هایی که با آقای دکتر بیدگلی می‌کردیم و ادامه بدهیم اینه که حالا فکر می‌کنید که ما برای اینکه بتونیم این تأثیرگذاری سرمایه رو روی بازار بورس به حیث حالا مثبت، منظورم به حیث بالا رفتن نه به حیث خوب در واقع مدیریت کردن، رو چطور باید در واقع ادامه بدیم که شرایط در ادامه راه هم یک شرایط متعادلی باشه و بازار، چون بازار هم به بورس نگاه میکنه و براش اهمیت داره، ضمن اینی که ما هنوز خیلی از شرکت ها آمادن وارد بورس بشن، میخوان از این طریق در واقع تامین نقدینگیشون رو درست انجام بدن. یه اتفاقات ویژه‌ای هم افتاده، حالا صحبت از این شد که 500 شرکت رو تا آخر سال طبق این اطلاعاتی که تو اون سامانه رأسا فکر میکنم ایجاد شده قرار هست که پذیرش بکنن و خب به هر حال من فکر میکنم اینا نقاط مثبتی است. اما حضرت علی بفرمایید که چطور باید این رویه رو نگاه بکنیم که توی از در واقع ادامه برنامه بتونیم برسیم به این نتیجه که ما راهی که پیش رو داریم چطور هست.
خواهش میکنم. از باب ورود شرکت ها که بحثی نیست، همونطور که گفتم یکی از راه‌های عمده اون بخشیدن به بازار سرمایه، من برای اینکه شنوندگان متوجه این موضوع باشن خدمتتون عرض بکنم، اگر اشتباه نکنم به دلار بخوایم حساب بکنیم، کل ارزش بازار سهام ما شاید 200 میلیارد دلار، چیز بیشتر از این نباشه، در حالی که فقط یک شرکت آرامکو 1700 میلیارد دلار، یعنی 8 برابر کل ارزش سهام بورس ایران هستش. و باز اگر باز این رقم رو بخوایم با میزان جی دی پی ایران مقایسه بکنیم، 200 میلیارد دلار با جی دی پی که تقریبا 500 یا 550 میلیارد دلار بر اساس آماری که حالا من داشتم مقایسه بکنیم، باز هنوز جای رشد داریم. اما نگرانی که هست توی جامعه از باب ورودی ها هستش، از باب سرمایه گذارانی هستش که بعضن هم، چون ما تا سال گذشته باز اگر اشتباه نکنم 10 میلیون کد بورسی داشتیم و توی این یک سال به 50 میلیون کد بورسی داریم میرسیم و این میتونه در واقع شاید به یک فاجعه بعضن اجتماعی و یا حتی اقتصادی اگر درست مدیریت و در واقع هدایت نشه منجر بشه، چون اکثر در واقع کسانی که وارد میشن دانش مالی و دانش بورسی رو ندارن و یا اگر هم دوره هایی رو حالا اجبارن یا ضرورن گذروندن با اون تحلیل های بنیادین و تکنیکال و یا اون در واقع مسائل هیجانی بازار آشنایی کافی رو ندارن. لذا توصیه من این هستش که درگیر هیجانات و نوسانات کوتاه مدت بازار نشیم. ما توی بازار بورس با دو تا فاکتور اصلی سر کار داریم، یکی بازده هستش، یکی ریسک. خب قاعدتا کسی که انتظار بازده بالا داره از این در واقع بازار و سهامی که میخره، باید در انتظار ریسک بالا هم باشه و این دوتا آیتم رو حتما باید لحاظ بفرمایند. نگرانی دیگه که خود من دارم اینه که من میشنوم بسیاری از کاروندان و کارگرانی که مثلا در یه حد رنجی مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون حقوق داشتن، الان شرکت‌های خودشون رو ترک کردن و وارد بازار بورس شدن و من نگرانیم از این بابت هستش که در آینده نه چند دور با موزل کارفرمایانی مواجه بشیم که دیگه نمیتونن استخدام بکنن با هزینه معقول کارمندی رو، و این باز از اون طرف میتونه برای اقتصاد خطر بزرگی رو به همراه داشته باشه. یعنی همه این در واقع یک سیکل و یک دور باطلی در واقع میتونه توی اقتصاد اتفاق بیفته که ما صرفا توجه و تمرکز دولت و نهاد قانونگذار به بورس میتونه منجر به این مسائل هم در آینده نچندان دور در بازار کار از نظر من بشه. حالا از بعد حقوقی هم، این که آیا به لحاظ حقوقی داشتن کد بورسی یک حق هستش و ما میتونیم این حق رو از همه بگیریم و مقرره‌ای وضع بکنیم که آقا یه حداقل استانداردی وجود داشته باشد برای ورود به بورس؟ قانونی نداریم که منعی در این زمینه وجود داشته باشه، ولی قاعدتا باید مجلسی که از وظایف نظارتی و قانونگذاریش در این زمینه ورود پیدا بکنه و حداقل الزاماتی رو در این خصوص پیش بینی بکنه با اون رعایت اون نکات و اون خطراتی که من خدمتتون عرض کردم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر احسان عامری هم روی خط ارتباطیمون هستن، مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار. آقای دکتر عامری عرض سلام دارم قربان.
به نام خدا، بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر عامری. آقای دکتر عامری همراهمون باشین، من سوالمو از آقای دکتر اعتمادی بپرسم بعد میام خدمت شما مجدد. خواهش میکنم. آقای دکتر اعتمادی، حضرت عالی هم من میخوام نظرتون رو جویا بشم در رابطه با همین مبحثی که آقای دکتر جان نژاد فرمودن، در رابطه با اون که یه ایران اگر کد بورسی داشته باشیم، اصلا فکر بکنیم همه با کد ملیشون میتونن همین امروز بیان کارشون رو بکنن، که یکی از حالا اون صحبت‌های شاید مال پارسال و اینها تو برنامه‌هایی که زده میشد خود من انتقاد میکردم که اصلا ما چرا کد بورسی داریم، بر اساس کد ملی بریم. البته دوستان توضیح دادن که به هر حال در نهایت با همون کد ملی صورت میگیره، ولی این اون مبنای ورود هست و اون احراز هویته که حالا دیگه الکترونیک شده و میریم جلوی در واقع گوشیمون و یه متن رو میخونیم و الان در واقع پیشرفت کرده. این اتفاق خودش باز باعث خیر است. اینی که ما 80 خورده یک کد بورسی داشته باشیم چه اتفاقی بر بورس ما میافته؟
عرض کنم خدمتون که اولا سلام میکنم خدمت های دکتر عامری، چون ایشون مسئول آموزش کانون هستن. از اینجا میخوام شروع کنم که اصلا این که کسی حساب بانکی داشته باشه مگر ایرادی داره که بخواد کد بورسی هم داشته باشه؟ مشکل اینجاست که استفاده از اون کد بورسیه به مشکل خورده الان،
یعنی همون آموزشه،
یعنی بخش آموزش. یعنی به نظر من قبل از اینکه کد بورسی چه ایرادی داره، کد بورسی داشته باشه انگار یه حساب بانکی داره، ولی اینکه استفاده از اون رو یاد بگیره و بعد بیاد با سواد مالی وارد بازار سرمایه بشه، این نکته ماست که الان اتفاق نمیفته و کارگزاری ها خب طبق روالی که دارن حالا با توجه به شرایطی میرن کد بورسی رو به فرد میدن و اون هم استفاده میکنه از اون کد بورسی در واقع تو خرید و فروشاش. مشکل همینجاست که ما از بحث آموزش اولا به دور هستیم. دوم این که ما نکته‌ای که هست اینه که اگر این ورود نقدینگی رو متاسفانه بازارهای موازی، نه اینکه رشد نکرده باشن اما خیلی به چشم نیومدن توی این دوره رشد بازار سرمایه، رشد کردن ولی رشدشون به چشم نیومده، و مردم عادی با توجه به اینکه این شرایط ورود به بورس در هر حالتی میتونه با که مثلا بیشتر از 500 هزار تومان وارد بورس بشه خرید و فروش انجام بده، و این سهولت ورود به بازار سرمایه باعث شده که یک مقداری حساسیت ها به بازار سرمایه بیشتر شده. اتفاقا برخلاف خیلی از دوستان و کسانی که حالا یه جورایی خدشه وارد میکنن، اعتراض میکنن به اینکه آقا چرا بازار سرمایه رشد کرده، من نظرم اینه که خیلی ها باید بیان و از بازار سرمایه تشکر کنن. اگر این حبس نقدینگی که به بازار سرمایه وارد شده و انشالله مدیریت بشه از طرف مسئولین رعایت بشه و ورودش به اینجا انجام نشده بود، بدونید که بازارهای موازی رو از بین می برد. یعنی این سیل نقدینگی به هر سمتی بره باعث ایجاد ناآرامی در اون بازارها میشه، در حالی که ما الان توی بازار سرمایه